بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع صحبت راجع به عطر و کلن بوی خوش، استفاده از عطر و بوی خوش طور کلی است. قبلا حالا یه مقدارش بحث کردیم، امروز راجع به استشمام عطر و گل و بوهای خوش است. بویدن در روایات ما این مسئله مطرح شده در درمان اسلامی، یکی از درمانها بویدن، بویدن عطر، بویدن گل، بویدن میوه، این خود بویدن یه جور روش درمانی که بعضی بیماری ها را درمان میکند. حالا این استشمام و بویدن بوی خوش کمترین فایده‌ای که دارد این است که نفس را، بوی نفس را خوش میکنه، خوشبو میکند نفس را. انسان ممکنه به خاطر استشمام بوهای بد یا حتی در حال طبیعی به خاطر استشمام بوی بد یا در حتی در حال طبیعی نفسش بدبو بشه، همین بازدمش بدبو میشه. دیده شده افراد که بازدمشون بدبوست، برای درمان این حالت، این حالت خوبی نیست، برای درمان این حالت و برطرف کردن این مشکل باید بوهای خوش را استشمام کرد، چیزهای خوشبو را استشمام کرد، عطرها را استشمام کرد، میوه‌ها را استشمام بو کرد و استشمام کرد. این خودش مفید است، درمان همین حالت است، بدبویی نفس و بازدم، بلکه درمان بیماری‌های دیگر. و پیامبر و ما این مسئله بویدن عطر و بویدن گل و امثال اینا جزو اساسیات زندگی می دانند. ولی خب همه از این مسئله بیشتر اغلب از این مسئله غافلند. فالحال این است که فواید بزرگی دارد، حالا غیر از خوشبو کردن بازدم و ریه، شاید فواید دیگری هم دارد. خیلی خوب، در روایت هم می‌فرماید استشمام بوی خوش نشره است، یعنی باعث خوشحالی، انبساط نفس و سرور، و چه بسا هم آدم را درمان لاغریست و درمان لاغریست و سبب بشه که انسان چاق بشه. در روایت داریم که سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه: یکی بوی خوش، تلافتون یسمن ولا یوکن، سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه: بوی خوش، بوی عطر، بویدن بوی خوش و لباس نرم، حالا شاید حمام رفتن روز در میان، مهم اینا خورده نمیشه و چاق میکنه. و علاوه بر این میفرماید الریح الطیبه تشد القلب، بوی خوش قلب را قوی میکنه. پس درمان ضعف قلب هم هست، استفاده از بوی خوش درمان ضعف قلب است. در یه روایت دیگر می‌فرماید تشد العقل، عقل و قوت درک را قوی می‌کنه، شدید می‌کنه، و تزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد می‌کند. از امام صادق سوال شده عن المسک، درباره مشک، فقال انا لنشمه، ما بیشتر میبوییم تا استفاده کنیم، بیشتر میبوییم، از بوی خوشش استفاده میکنیم. البته در روایات ما میفرماید که از اخلاق پیامبران این است که عطر گذاشتن روی سبیل، حالا این چه خصوصیتی داره؟ تا اینکه انسان خودش این عطر را استشمام کنه، بو کنه و این عطر بره تو ریه و شش هاست و این خودش مفید است. از اخلاق پیامبران و کرامتا للکاتبین، برای فرشته ها هم یک کرامتی است، چون اینا از بوی بد بدشون میاد، از بازدم بد بو بدشون میاد، از بوی دهان بد بدشون میاد، این کرامتی است برای اونها محسوب میشه. امام صادق میفرماید انی احب للرجل، امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من دوست دارم برای شخص اذا قام بالله، زمانی که در شب بیدار میشه، یعنی برای نماز شب، ان یستاک، این که مسواک بزنه، و ان یشم الطیب، و عطر را استشمام کنه، بو کنه. فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل، زيرا ملك مياد وقتی انسان برای نماز شب بیدار میشه و به پاخی زد، فملك مياد، فرشته مياد، حتى يضع فاه على فيه، تا اونجایی که دهانش را رو دهان اون شخص قرار میده، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك، هر چیزی از قرآن را میخواند وارد درون اون فرشته میشه و برای اون محفوظ میمونه برای روز قیامت. این راجع به بویدن عطر است. و اما بویدن گل، این هم مطلوب است، این هم خودش هم زینت محسوب میشه، هم سلامتی محسوب میشه. بویدن عطر هم زینت محسوب میشه، هم سلامتی. الان خوندیم که چقدر فوایدی داره، فواید بهداشتی و درمانی دارد. خود گرفتن گل در دست خودش زینت است و زیبایی است. بویدن گل هم بازم زینت است و زیبایی است و سلامتی است. فواید بزرگی دارد. در روایات ما، راجع به بویدن گل بله مطالبی ذکر شده و این کار را به این کار اهمیت داده شده. پیامبر می‌فرماید نه، عرض کردم خودش زیباییه، خود گرفتن، گل چرا از روایت هم استفاده میشه که گل را الان میخونیم روایتش که پیامبر چی کار میکرد. روایتی از پیامبر داریم، فما اذا اتی احدکم بریحان، اگر برای کسی گل آوردن، فلیشمه، او را بو کند، ولیضعه علی عینه، و یه چشمان خودش قرار بده، فإنه من الجنه، زیرا این از بهشت است، و اذا اتی احدكم به فلا يرده، اگر برای کسی گل آوردن او را رد نکنه، فلا يرده، این که رد نکنه پس گل را چیکار کنه؟ خب باید بگیره، به دست بگیره. شاید از این روایت این معنا استفاده بشه. امام پیامبر این کار را میکردن که گل را میگرفتن، بو میکردن، روی چشمانشون قرار میدادن. پیامبر میفرمایند گل را رد نکنید، یعنی بپذیرید، یعنی بگیرید، به دست بگیرید. حالا کارهای دیگه هم خوبه، بویدن و رو به چشم گذاشتن هم خوبه، ولی معلوم میشه خود گرفتن، به دست گرفتن هم خوبه، رد نکنید. حالا خیلی خوبه. روایت دیگر میفرماید زمانی که گل را میگیرید بر پیامبر و آل پیامبر صلوات بفرستید. بعد از آنی که اون را ببوسید، گل را ببوسید، گل را روی چشمان قرار بدید، گل را ببوید، بالاخره پیامبر ما خیلی این ذرائف را رعایت میکنن تا جایی که هیچ کس به این مقدار و به این اندازه رعایت نمیکنه. گل را روی چشمان قرار میدادن، بو میکردند و میبوسیدن و میفرمودن این از بهشت است، گل از بهشت. خیلی خوب، چقدر پیامبر زیبایی را دوست داشتن و کل عوامل زیبایی را دوست داشتن. خب پس معلوم میشه گل هدیه دادن یک کرامتی است برای انسان. به کسی گل میدن این کرامتی است برای انسان و کسی کرامت را رد نمیکنه. در روایت فرماید لا یبل کرامه الا حمار، کسی کرامت را رد نمیکنه مگر الاغ باشه. روایت اینجوری میفرماید کرامت عطر را نباید رد کرد، گل را نباید رد کرد و این از بهشت است. همین که از بهشت باشه این دلیل بر این است که منافع زیادی داره، فواید زیادی داره، درمان هم هست، دارو هم هست. خیلی خوب ما هم میبینیم بهترین دارو و درمان در این دنیا از گل است. چیه؟ عسل. عسل از گل است و از شهد گل بهترین درمان از گل است. این زنبور این شهد را از گلها جمع میکنه. خیلی از درمان هامون هم بالاخره گل داره، گل سرخ داره. داروهای ترکیبی بیشتر، خیلی از داروهای ترکیبی از گل، از گل سرخ، گل بنفشه، میخک و امثال این هاست. عطرها که دونها و روغنها بیشتر هم از گل است. البته مراده از گلی که این روایات متعرض میشه و باید ببوید و روی چشم قرار دهید و ببوسید و به دست بگیرید، اون گلی که بوی خوش داشته باشد، آدم بو کند و ببوسد. اما اگر مثلا گلی است که بوی خوش نداشته باشد، بوی بد داشته باشد، خب این بویدنش معنا ندارد. خیلی خوب، حالا روایت ما روی بعضی گلها تاکید دارد. یکی از این گلها گل یاس است. گل یاس روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیه فرمودن الریحان واحد و عشرون نوعان. ریحان یعنی گل 21 نوع است. ببین گل زیاده تو دنیا، ولی اگر میخواییم تقسیم کنیم، خانواده خانواده درست کنیم، 21 خانواده است. گل 21 خانواده است. بهترینش سیدها الآل است. سید گلها یاس است. روایتی از حضرت امیر داریم. بله، فرمود حبانی رسول الله بالورد بکلتا یدی. پیامبر به من گل هدیه داد با دو دستش. گل هدیه داد با دو دست. فلما ادنیته الى انفی، زمانی که این گلها را ببینیم نزدیک کردم، قال پیامبر فرمود اما انه سید و ریحان الجنه بعد الاس. البته مراد گل سرخ است. پیامبر به من گل سرخ داد. وقتی میگن گل یعنی گل سرخ. پیامبر به من گل سرخ داد با دو دست، یعنی دست پر. من این را گرفتم و ببینیم نزدیک کردم. حالا دو دست پر بود یا با دو دست گرفته بودن، نشانه این که تکریم این گل و اهمیت دادن به گل که پیامبر با یه دست نگرفتن، با دو دست گرفتن. این شاخه گل را با دو دست گرفتن و به من تقدیم کردن، تقدیم فرمودن. فلما عدنیت الى انفی، زمانی که ببینیم نزدیک کردم، قال پیامبر فرمود اما انه سید و ریحان الجنه، گل سرخ سید گلهای بهشت است بعد از آس، بعد از یاس. اول در درجه اول یاس هست، گل یاس. در درجه دوم گل سرخ است و این سید گلهای بهشت است بعد از گل یاس. بله، و که این مراد از گل عرض کردم گل سرخ یا گل محمدی است. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، البته گل سرخ بیشتر مراد است. پیامبر می‌فرماید، روایتی داریم از پیامبر من اراد ان یشم ریحی، کسی است که می‌خواهد بوی بدنم را ببوید و استشمام کند، فلیشم الورد الاحمر، گل سرخ را بو کند. این بوی من همون بوی گل سرخ است. بعد حالا این راجع به گل سرخ و یاس به این مقدار در روایات ذکر شده. یه سفارشی داریم راجع به گل نرجس هست. تأکید دارم روی بویدن گل نرجس، فواید زیادی دارد. پیامبر می فرماید شم نرجس فلیوم مره، روزی یه مرتبه گل نرجس را ببوید. ولو فی الاسبوعی مره، یه روز یه بار اگر نشد هفته یه بار. ولو فی الشهری مره، اگر هفته یه بار نشد ماهی یه بار. ولو فی الدهری مره، در عمر یه بار، حد اقلش یه عمر یه بار. ولو فی السنتی مره، حد اقل سال یه بار. فإن فی القلب حبت من الجنون، زیرا در قلب، در قلب، این خیلی معنای مهمی داره. در قلب، زیرا در قلب، دانیس از جنون و جزام و پیسی، شمه و بویدن نرجس، این دانه را می کند در قلب. به بنده عقیده اینه، عقیده بنده اینه، کسی این را نگفته، حالا ممکنه بعدن بگن این چه حرفیست، حالا یا حال کسی اینه نگفته. زمانی که میگن قلب و مراد قلب عضو نباشه، مراد همون جنهای انسان است که صفات انسان را در بر دارد. این قلب است، چون کل صفات را در خودش نگه می‌داره، اما صفات خلقی و صفات خلقی است، هر دو نگه می‌داره و منتقل میشه به فرزندان، ممکنه به فرزندان از راه ژنتیک به فرزندان هم منتقل میشه. انسان اگر خودش یه خصلتی داره، این خصلتش به فرزندش هم منتقل میشه. از چه راهی منتقل میشه؟ از راه ژنتیک. این که میگن قلب، در قلب دانه ای از جنون هست، این یه ژن جنون وجود داره. یا دانه ای از جزام، یعنی ژن جزام وجود داره. یا دانه ای از پیسی، یعنی ژن پیسی وجود داره. و قبلا ما این بحث ژنتیکش رو خوندیم. پس این قلب باطنی چیزی مجرد نیست، این همون ژن هاست، این همون طینت هست، این همون چیزی است که در خودش صفات انسان را حفظ بکنه و نگه می‌داره، اعمال انسان را هم نگه می‌داره برای روز قیامت. خیلی خوب روایتی هم داریم از امام رضا صلوات الله علیه و آله. حالا مهم این است که می‌فرماید یه ریشه دانه ای، یعنی ژنی، یه ژنی از جزام در انسان هست، این را بویدن نرجس این را می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی جلو جهشش میگیره، جلو فعالیتش میگیره، جلو آسیبش میگیره. بله، این جن بله، ببینید رگ ما ثابت کردیم، رگ همون جن است. در محل خود از جلد یک بحث کردیم. علی حالیم ببینید این بحث جن، جن در تمامی سلول های بدن انسان وجود دارد. خب اگر هم به فرزند منتقل بشه، همون جن های موجود در سلول دو قسمت میشه، نصف نصف میشه. هر کدوم این کروموزوم ها نصف میشه، بعد با این نصف کروموزومایی که از طرف مادر آمده با هم تشکیل میشه و ژن‌های فرزند را به وجود میاره.
ولی الان دیگه تأثیر نداره، اون اول تأثیر داره که اول که نطفه بسته میشه.
بله،
درست. از صفات زن نسبت مرد چی تو یاد
با هم قاطی دو
الان با بوش بود کردنم گل اون ژن ها تغییر کنه، اون ژن هر چی میخواد بشه.
این جن در بدن وجود داره، همه جنها وجود داره، جن کل بیماری ها وجود داره، امروز هم ثابت شده. منتها خود جن بودنش مشکل به وجود نمیاره، جهشش به وجود میاره. جن وقتی جهش پیدا کرد و حرکت کرد این مشکل را به وجود میاره. بله اینا از قبل بوده هست انسان، ولی منتها جهش پیدا کرد. جن تمامی بیماری ها در انسان وجود داره، جن سرطان هم وجود داره، ولی مشکل این است که این جن جهش پیدا نکنه، حرکت نکنه. اگر جن جهش پیدا کرد و حرکت کرد بیماری ظاهر میشه. تا وقتی که در حالت جن نهفته است مشکلی نداره، روز کمون داره، ولی ممکنه این حرکت کنه و سلول را تبدیل کنه به سلول سرطانی یا بیماری جوزام را در انسان تحریک کنه. و این بویدن جلو حرکتش میگیره، اینجور نیست که جن را ریشکن میکنه. ریشکن میکنه به این معنا که او را از اون مادهی که باعث جهشش میشه قطع میکنه، از خاکی که او را باعث رشدش و حرکتش میشه قطع میکنه. علی حال این جنها در بدن وجود داره از اول، و این بویدن در روایت ما یه تعبیر ظریفی دارد که میفرماید سرماخوردگی جن جوزام را سرکوب میکنه. یعنی جن جوزامی که حرکت کرده و جهش یافته تو سرش میزنه، او را نابود نمیکنه. جن باید باشه و از بین نمیره، منتها او را تو سرش میزنه. یقمعو یعنی تو سرش میزنه، سر جای خودش میشونه. مهم این است که جهش پیدا نکنه. حالا این بویدن جلو جهش این جنها را میگیره. قلب همون است. اینها جنها این معناش این نیست که از اول بوده و هیچ تغییری نمیکنه. چرا تغییرم میکنه؟ جنها به مرور زمان، قبلا هم ثابت کردیم، به نحوه تغذیه، به ظرف و هوا و شرایط تغییر میکنه. و به همین جهت هم فرزندان تابع این حالت ممکنه صفاتشون تغییر کنه، چون این جن گاهی جن سفیدی در خود مرد غلبه کنه، گاهی جن سیاهی غلبه کنه، حالاتش فرق میکنه. به همین جهت یه وقت ببینی فرزندش سیاه در میاد، یه وقت سفید در میاد. چرا؟ چون جنهای سفید در مرد غلبه کرده، یه وقت جنهای سیاه در او غلبه کرده. و همینجور این بحث مفصلی داره، حالا در محل خودش بحث کرد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به بویدن میوه است. علاوه بر گل، بویدن میوه هم خودش مفید است و درمان است. نخوندم روایتی از امام رضا داریم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ولا تؤخر شم النرجس، بویدن نرگس را، گل نرگس را به تأخیر نینداز. فانه یمنع الزکام فی مدت ایام الشتاء، کسی است که گل نرگس را بو میکند تمامی زمستان مبتلا به سرماخوردگی نمیشود. این داخل در بهداشت، یه جور درمان، بویدن درمانی و عطر درمانی و بوی خوش درمانی است. مرحله بعدی بویدن میوه است و بوسیدن میوه است. این هم ملحق به بویدن گل است، این هم مطلوب است. و بالاخره میوه هم عطر داره. بالاخره این میوه توی درخت ماها مانده است و رشد پیدا کرده، از همون جوری یواش یواش این عطر و این بو را به دست آورده. یه روز و دو روز نیست، خلاصه ماه و خورشید و فلک در کار است تا اینکه این میوه درست بشه و خوشبو، مثلا سیب خوشبو به خوش، البته درست اگر به عمل بیاد، از این کدای شیمیایی سمومات استفاده نکنند. سیب معطر است، در اصل معطر است، این کدای شیمیایی عطرش و شیرینیش را گرفته. به هم همین جور است، این هم معطر هم در اصل. میوه قبلی اگر یادتون باشه خیلی عطر داره و خیلی طعم خوبی داره، میوه امروزی اون عطر و اون طعم را ندارد، زیرا اینا کود شیمیایی میدن و چیزهای تغییرات ژنتیکی روش انجام میدن. خلاصه از حالت طبیعی خودش خارج شده، شکل و قیافه داره اما طعم و عطر و مزه و اون صورت ندارد. نارس هم میچینن که سبب فراموشی هم بشه. خیلی خوب، روایتی داریم روایت پیامبر که انه کان النبی اذا رأى فاکهة، پیامبر زمانی که میوه‌ای می‌دیدن و الفاکهت جدید میوه تازه قبلها او را میبوسد و وضعها على عینه و فمه روی چشمانش قرار میده، روی دهانش قرار میده. سپس میفرمود اللهم کما رأیتنا اریتنا اولها فی عافیه فارنا آخرها فی عافیه. خداوند همون گونه که این میوه را به ما نشان دادی، در اولش به ما نشان دادی با سلامتی، آخرش را هم به ما نشون بده اونم با سلامتی. امام باقر میفرماید که اذا اردت اکل التفاح، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فما زمانی که میخواهید سیب بخورید فشمه و را بو کنید ثم کله، مستقیم سیب را نخورید، اول از این عطرش استفاده کنید. خدا این عطر را بیهوده خلق نکرده، عطر سیب را بیهوده خلق نکرده، عطر به را بیهوده خلق نکرده، حتما فوائدی داره، حتما منافعی داره. او را بو کنید، اول بو کنید بعد بخورید، به مقدار کافی بو کنید و بعد میل کنید. امام باقر میفرماید اذا اردت اکل التفاح، زمانی که میخوای سیب را بخورید، فشمه بو کن ثم کل و سپس او را بخور. فانکه اذا فعلت ذلك، چرا باید بو کنید؟ فرماید اگر بو کنید و بعد بخورید، اگر این فعلت ذلك اخرج من جسدك كل داء و غائله، تمامی بیماری ها را از بدن خارج میکنه و کل مشکلات را از بدن غائله، مشکلات را خارج میکنه. و سکن ما یوجد من قبل الارواح کلها، اون مشکلاتی که به سبب ارواح جن و ارواح و میکروب و ویروس و امثال اینها تسکین میده. خیلی خوب، پیامبر ما میفرماید رائحت الانبیا رائحت السفرجل، بوی پیامبران بوی بهست، و رائحت الحور العین رائحت الاس، بوی حور العین هم بوی گل یاس است، و رائحت الملائکه رائحت الورد، بوی ملائکه هم بوی گل سرخ است، و رائحت ابنتی فاطمه الزهرا سلام الله علیها رائحت السفرجل، بوی دخترم حضرت زهرا سلام الله علیها بوی به است، و آس است و گل، هم بوی به و هم بوی یاس و هم بوی گل. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن است. این هم زینت است و هم سلامتی است، بحث ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن. خیلی خوب، یه مسئله فطریست، فطرت انسان را می طلبه، می فهمه این ناخونها زیرش کثافت جمع میشه، میکروب و ویروس جمع میشه، پس ناخونها را باید کوتاه کرد و این کثافت ها و این قدر را بایستی از بین برد و تمیز کرد دستان و زیر ناخون. خداوند به ابراهیم فرمود خود را تمیز کن، پاک کن، خود را پاک کن و تمیز کن. خب ابراهیم هم ناخونهاش گرفت. از این دستور خداوند تبارک و تعالی این معنا را فهمید که ناخونهاش باید بگیره و ناخونهاش گرفت. این سنت، سنت ابراهیمی است. شاید اولین نفری که ناخونهاش گرفت حضرت ابراهیم بود. قبلا مردم ناخونهاشون بلند بود، روایت هم داریم ناخونهاشون بلند بود، اولین نفری که ناخونها را گرفت حضرت ابراهیم بود. این پس این سنت، سنت ابراهیمی است. خداوند به حضرت ابراهیم فرمود خودت را زیبا کن و خودت را تمیز نگهدار. حضرت ابراهیم هم از این دستور فهمید که ناخونها را باید بگیرد و ناخونهاش را گرفت و این خودش یک پاکیست و یک تمیزیست. بله، پیامبر زمانی که مبعوث شدن روی این سنت ابراهیمی تأکید کردن، خیلی تأکید کردن و فواید این کار را بیان فرمودند. بله، اولین فوایدش و اولین منافعش این است که این باعث سلامتی بشه، ناخن گرفتن باعث سلامتی بشه و این چی که با سلامتی ارتباط دارد. پیامبر فرمود تقلیم الافار یمنع الداء الاعظم، ناخن گرفتن مانع میشه از بیماری سخت. و یزید و فرز روزی را هم زیاد میکند. در یه نقلی میفرماید و یدر الرز روزی را نازل میکند. در مرحله دوم به مسئله زینت و زیبایی اشاره فرمودند. پیامبر میفرماید قصوا اظفارکم فانه ازین لکم، ناخناتون را بگیرید زیرا ناخن گرفتن برای شما زیباتر است، زیباتر میشید. قصوا اظفارکم فانه ازین لکم، این نسبت به مرداست، فرمود نسبت به مردا و آقایون است، ناخنها را بگیرن زیرا ناخن گرفتن برای آقایون زیباتر است. و اما راجع به زنها میفرماید ناخنهاتون را بلند کنید، اجازه بدید بلند شد. بله، روایتی داریم که پیامبر فرمود یا معشر الرجال قصوا اظافیرکم، به مردان، خطاب به مردان میفرمایند که ناخنهاتون را کوتاه کنید و بگیرید. و به خانما فرمود که طولنا اظافیرکن فانه ازین لکن، ناخنهاتون اجازه بدید بلند بشه، بلند باشه. طولوا اظافیرکن فانه ازین لکن، زیرا برای شما زیباتر است. ناخن که بلند میشه برای خانما زیباتر است. ببینید پیامبر دو نکته در مسئله ناخن در نظر دارن. یکی سلامتی است که ناخن بگیرید سالم باشید، بیماری اعظم را، بیماری سخت را مانع میشه. و یک نکته دیگر نکته زیبایی است. پس در حقیقت مسئله ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن هم سلامتی و هم زیبایی است. خیلی خوب، حالا یه سری توصیه های راجع به ناخن گرفتن داریم. توصیه اول این است که حالا علت ناخن گرفتن چیست؟ علت ناخن گرفتن اون چیزی که اون میکروب ها، این ویروس ها، این کثافت ها و قدارت هایی که زیر ناخن جمع میشه و از راه دست به دهان موقع غذا خوردن منتقل میشه به درون. امام باقر میفرماید صلوات الله و سلام علیه انما قص الاظفار، این که ناخن ها را میگیرن چرا؟ منحصرا برای این فایده، لأنها مقیل الشیطان، زیرا این محل مقیل قیلوله، محل جمع شدن و خابیدن شیطان یعنی میکروب زیر ناخن است. و منه یکون النسیان، و او سبب فراموشی می شود. پس شیطان و میکروب خودش سبب فراموشی و عامل فراموشی است. آیه قرآن همینه، فرماید که اما انسانی الا شیطان، فقط شیطان سبب فراموشی هم شده. در آیه قرآن در اون داستان حضرت موسی است. بعد روایت دیگری داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیه فان استر و اخفا ما یسلط الشیطان من ابن آدم انصار یسکن تحت الاظافیر، مخفی ترین راهی که شیطان بر انسان مسلط بشه، استر مخفی و مصفیه ترین راه تر و پوشیده ترین راه، استر یعنی پوشیده، اخفا یعنی مخفی، مخفی ترین راهی که به وسیله اون شیطان بر انسان مسلط بشه، بر آدمی زاد مسلط بشه، انصار یسکن تحت الاظافیر، این راهش اینه که ساکن بشه زیر ناخنات، محل سکونتش، محل خوابش و محل سکونتش. به همین جهت فرمایند که ناخونها را با دندان نجرید و نگیرید با وسیله دندان، زیرا میکروب به دهان منتقل میشه. روایتی داریم که پیامبر نفرمودن عن تقلیم الاظفار بالاسنان، با وسیله دندان ناخونها را نگیرند. و این بیشتر اگر کسی هم دیدید این کار را بکند، این علتش این است که این آقا یا عقده های تو دل داره یا مشکل روحی روانی دارد. روایت ما می فرماید در وصیت پیامبر به حضرت امیر یا علی ثلاثه من الوسواس، سه چیز از وسواس است: اكل الطين خوردن گل و تقلیم الاظفار بالاسنان ناخن جویدن و گرفتن ناخن به وسیله دندان است و اکل اللحیه جویدن و خوردن محاسن است و کندن محاسن به وسیله دندان. اینا محل جمع میکروب است، نباید انسان این کار را بکنه. این علتش عقده های روحی روانی است و مسئله وسواس و بیماری های روحی است. دومین توصیه این است که همه چی نظم داره، همه چی یه محل شروع داره و یه محل انتها داره. ناخن گرفتن هم نظم داره، اسلام به این کار نظم داده است و نظمش این است که از ناخن کوچیک دست چپ شروع کند و به ناخن کوچیک دست راست ختم کند. راهش اینه. باید میفرماید، در روایت میفرماید تبدأ بخنصر کل ایسر، با انگشت کوچیکه دست چپ شروع میکنی، ثم تختم بالیمین، سپس با انگشت کوچیکه دست راست را ختم میکنید. و اما راجع به زمانش، روزهاش، چه روزی ناخن انسان میتونه بگیره؟ پیامبر میفرماید من قلم اظفاره یوم السبت وقعت علیه الاکلف من اصابعه. کسی که در روز شنبه ناخنش را میگیرد مبتلا به بیماری خوره، آکله، و اون از انگشتانش شروع میشه، انگشتان شروع میکنه به خورده شدن. و من قلم اظفاره یوم الاحد ذهبت البرکه من، کسی که روزش یک شنبه ناخنهاش را میگیرد برکت از زندگیش میره. و من قلم اظفاره یوم الاثنین، و کسی که در روز شنبه ناخنهاش را میگیره یصیر حافظا و کاتبا و قارئا، حافظ قرآن میشه، نویسنده میشه و خواننده میشه، خواننده قرآن. و من قلم اظفاره یوم الثلاثاء، کسی که در روز شنبه ناخنهاش را بگیره یخاف الهلاک علیه، این ترس که هلاک بشه، این ترس هست که هلاک بشه. و من قلم اظفاره یوم الاربعا، کسی که در روز چهارشنبه ناخنهاش را بگیره یصیر سیء الخلق، اخلاقش بد میشه، بد اخلاق میشه. و من قلم اظفاره یوم الخمیس یخرج منه الداء و یدخل فیه الشفاء، کسی که روز پنجشنبه ناخن میگیرد بیماری از بدنش خارج بشه و درمان و دارو وارد بدن میشه. و من قلم اظفاره یوم الجمعه، و کسی که در روز جمعه ناخنهاش را بگیرد یزید فی عمره، عمرش زیاد میشه و ماله، اموالش هم زیاد میشه. البته روایات ما در این زمینه مختلف است، حالا در فواید و آثار مختلف است، ولی در روزهای خوب متفق دوشنبه و پنجشنبه جمعه روزهای خوبشه و روزهای دیگر روزهایی که خیلی تعریف نشده. ولی این روایت از نظر سند زیاد معتبر نیست. روایتی که معتبر است و در کتاب فقیه وارد شده از امام، به امام صادق عرض شد که ان اصحابنا یقولون ان اخذ الشارب والاظفار یوم الجمعه، اصحاب ما می فرمایند که سبیل و ناخن در روز جمعه باید گرفته بشه و کوتاه بشه. فقال سبحان الله، امام تعجب میکنه، خودها فی ای انشد فی یوم الجمعه و انشد فی سایر الایام، هر روزی خواستی ناخونها و سبیلها را بگیر و کوتاه کن، چه روز جمعه باشه چه روز جمعه نباشه. این روایتی که اعتبارش بیشتر است، خیلی پس این مسئله روزها معتبر است، انسان رعایت کنه بهتره. چهارمین توصیه این است که چون ناخونها، بله، این محل جمع شدن میکروب و کثافت ها و قدارت هاست، پس خوبه انسان زمانی که ناخنش رو بگیره دستش را بشوره، با آب بشوره، و این محل تماس این کثافت ها و قدارت ها را بشوره. روایت داریم که بله و اذا مست جلد کلما فحسن، بعد از ناخن گرفتن اگر با آب و آب با دست تماس داشته باشد بهتر است. پنجمین توضیح این است که کلن موها و ناخونها محل مخفی شدن میکروب و جمع شدن میکروب است. پس بهتر این است که اینا دفع بشه، بعد از آنی که ناخن را گرفتن و موها را چیدن اینا را دفع کنن. بله بله، درباره این آیه روایتی درباره این آیه وارد شده که می فهمد الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، آیا زمین کافی نیست برای شما خلق کردیم برای زنده و مردتون؟ در تفسیر این آیه امام می فرماید دفن الشعری و الظفر، معناش این است که موها را و ناخنها را بایستی دفن کنید. از پیامبر نقل شده که 7 چیز بایستی دفن بشه از انسان، یکی شعر، مو، ظفر، ناخن، دم، خون، حیض، خون حیض، مشیمه، جفت کودک نوزاد، سن، دندان، ولعلقه، علقه، یعنی اون نطفه منعقد شده. 6 توصیه این است که فرماید موقعی که ناخن بگیرید دعا بخونید و این را بگویید: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله. فإن من فعل ذلك، کسی که این کار را انجام بده، کتب الله له بكل قلامة عتق نسمة، برای هر ناخن ثواب آزاد کردن یه بنده خداوند برای او می‌نویسد. ولم يرم مرض، بیمار نمی شود اگر ناخن بگیرد و این همراهش این دعا را بخواند، بیمار نمی شود. الا مرضه الذي يموت فيه، مگر اون سام است و اون بیماری که سبب مرگ و منجر به مرگ میشه. مسئله بعدی مسئله پوشاک و لباس هست. تئوری اسلامی این است که میفرماید انسان بایستی خودش رو زیبا کند. اینجور نیست که انسان لباسهای کهنه بپوشه و لباسهای وصله شده بپوشه. کهنه، کثیف، وصله شده معروف بین مردم، اینهایی که زاهدند و عابدند و صوفیند و تارک دنیان، اینهایی که لباسهای کثیفی دارند، اینهایی که لباس وصله شده دارند، این لباسهای مرقع دارند، وصله شده است و کهنه است و کثیف. ابدا اینجوری نیست. دین ما دین زیبایی است، دین ما دین پاکی است. پیامبر ما می‌فرماید که ائمه ما می‌فرمایند که لباسهای زیبا بپوشید، بهترین لباس ها را بپوشید، مهمترین و گرانترین لباس ها را بپوشید در صورتی که توان دارید. امام می فرماید، امام صادق می فرماید: اذا انعم الله على عبد بنعمت فظهرت عليه سمي حبيب الله. ببینید اگر کسی خدا بهش نعمتی بده، مالی میدهد، به این نعمت بر او ظاهر میشه، بر او ظاهر میشه آثار اون نعمت ظاهر. لباسهاش بهتر میشه، ماشینش بهتر میشه، زندگیش بهتر میشه. وین این اسمش حبیب خدا، این میشه حبیب خداست. محدث به نعمت الله، این محدث نعمت خدا را بازگو میکند. این سپاس این نعمت این است که این نعمت را بازگو کند، به مردم نشون بده که خدا بهش نعمتی داده و او شاکر این نعمت است. و اما آیه قرآن: و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خداوند را بازگو کن، نعمت های الهی را بازگو کن برای دیگر. بازگو کردن نعمت، این که این آثار این نعمت دار. مشکل فقرا این است که دارن و نمی پوشن. الان بیشتر اینجوری هست، اینجوری است که نداشته باشن، ولی اهمیت به جای دیگه میدن. پولها را خرج چیز دیگر، فقرا یا مثلا خرج مواد مخدرشون میکنن. و میفرماید که نه، این کار را باید نعمت بر بدن انسان ظاهر بشه. اگر نعمت بر او ظاهر شد، بله خدا اسمش حبیب خداست، خیلی معنای بزرگی. ببینید حبیب خدا کیه؟ پیامبر است. اسمش حبیب خدا، سمی حبیب الله، محدث به نعمت الله، نعمات الهی را بازگو می کند. وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فهرجا خداوان تبارك وتعالى بربندين أماتي أرزاني داشتن مالي دهن فلم تظهر عليه برؤو ظاهر نشده سمي بغيض الله يعني خدا از اي شخص بدش مياد مبغوز خداوند تبارك وتعالى مكذب بنعمة الله كفران نعمت داره مكذب بنعمة كفران نعمت بكنن ای قانون اسلامی عمومی اختصاص به لباس هم نداره، به خانه و ماشین و چیزهای دیگر هم داره است. بله، پس اون چی که در اذهان هست، اینایی که مؤمنند و مقربند و اهل ذکرند و اینا باید لباسهای کهنه داشته باشند، لباسهای وصل شده داشته باشند، لباسهای کسی، ابدا اینجوری نیست. اینا اصلا کلن نه بعد زن مذمت شدن و پیامبر ما فرماد به ظاهر بایستی اهمیت دار. خب انسان اگر خود را زینت کرد و معطر کرد و حسابی شانه کرد و روغن مالی کرد و به این شکل ظاهر شد، این امروزه مثلا میگه آقا دین نداره، این امروزی این جوان است و خلاصه نمیفهمد اینا، ولی اینجوری نیست. این مسلمان واقعی است، این کسی که به سنت پیامبر عمل میکنه. بله، چون این آثار خوبی روی روحیه انسان به جا میذاره، باعث شادابی و تراوت و نشاط نفس و خوشحالی و خوشی است. بله، پس این علیه علیه دین ماست، دینی است که پایریزی شده تا اینکه بماند تا آخر دنیا. دین دیگری وجود نداره، باید دینی باشه با تمامی زمانها همراه باشه و بتونه همراهی کنه کل تمدنها را و کل پیشرفتهای انسان روی زمین باید همراهی کند. اینجوری این پایریزی شده با تقلبات روزها و روزگار و تمدنها و فرهنگها همراهی کند، بلکه سبقت هم بکند و بگیرد اگر قرار مسلمانان خود را به بدترین وضع ظاهر کنند. این ملت، این تمدن نمیتونه با تمدن‌های دیگر رقابت کنه و کلن از هم میپاشه. تمدن اسلامی اگر میخواد پیشرفت کند باید این سنت‌های پیامبر و این توصیه‌های پیامبر حد امکان رعایت بشه. بله، همین جهت البته اینها که این کار کسی است که خودش به این شکل در بیاره که با لباس‌های کهنه و این شیطان به این کار وادارش میکنه و به همین جهت خداوند تبارک و تعالی یه دلیل محکمی به دست مؤمنین داده. وقتی یه لباس خوبی میپوشه، ماشین خوبی سوار میشه، خونه خوبی داشته باشه، میان بهش میگن این چه وضعه شما که مؤمنید؟ یه جواب قاطعی خداوند به انسان داده، در دستش یه سلاح قوی قرار داده. این آیه از قل من حرم زینت الله، زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. غذای خوبی میخوره، مردم میگن چرا این کار رو میکنی؟ خداوند جوابش تو قرآن داده، بگو چی کسی این حرام کرده. قل من حرم زینت، این زینت را کی حرام کرده؟ زینت الله کی حرام کرده؟ و طیبات من الرزق، روزی های خوشمزه کی حرام کرده؟ کی حرام کرده؟ شیطان حرام کرده. ممنوع انسان را وادار میکنه که از این کارها صرف نظر میکنه. و همین جهت ائمه ما وقتی زمان خیلی لباس خیلی شیکی میپوشن و جلو مردم ظاهر میشن، یا عده صوفی میامدن اعتراض میکردن، امام میفهمد قل من حرم زینت الله و طیبات من الرزق. این در جواب در سختی بودن. بله بله، اون هم با شرایط روز هم رعایت. نه البته خب بدونید پیامبر و ائمه هم قضاشون هم همین شکلی بود، پیامبر و حضرت هم قضاشون هم همین شکلی بود، قضاشون هم همین شکلی بود که لا يتبيغ بالفقير فقره، این برای رعایت حال دیگران. خیلی خوب. آه. بحث بعدی راجع به لباسای تمیز می‌فرمایند حد الامکان بایستی لباس‌ها را تمیز کرد. خداوند کثافت و قدارت را کراهت دارن، بدش میاد. بله، پیامبرم همینجوره. و محل سکونت لباس‌ها کلن باید تمیز باشه. فرض آیت تمیزی و زیبایی را کرد. خداوند به این کار امر فرموده در قرآن. و ثیابک فطهر، لباسات را طاهر کن، پاک کن، تمیز کن. و پیامبر هم به این امر امر می‌فرمودند و می‌فرمایند من اتخذ ثوبا فلینظفه، کسی که لباس می‌پوشه باید تمیز کنه و بپوشه، پاک باید باشه، تمیز باشه. و از کسی که رعایت نمی‌کنه و لباس تمیز نمی‌پوشه پیامبر بدشون می‌آمد، ناراحت می‌شدند. بله، یه روزی پیامبر یک کسی را دیدن که موهاش مثلا شانه نشده است و موهای جوریده‌ای داره و لباسهاش کثیف است. ابصر رجلان، پیامبر مشاهده کردن دیدن یک کسی است که موهای نامرتبی دارن، جوریده دارن. و وسخت ثیابه، لباسهاش کثیف است. سیئت الحال، حال بدی دارد. فقال من الدین المتعین، چه کاری است؟ از دین متعس، یعنی انسان از این منعمات الهی استفاده کند. خیلی خوب، مهم باید لباس پاک باشه و تمیز باشه و این چیزی نیست که مخفی باشه. برای تمامی دنیا و تمامی مردم دنیا امروز این مسئله معلوم است و میدانند، و به خصوص بعد از مسئله کشف کردن میکروب و ویروسی که روایت ما ازش به شیطان تعبیر میکند، بعد از این همه مسئله پاکیزگی، پاکیزگی لباس را رعایت میکنه و سعی میکنه رعایت میکنه، ناقل اهمیتش را میدانند. اهمیت و نقش زیادی دارد، به خصوص در رابطه با سلامتی و بیماری های روحی و روانی است. حضرت امیر میفهمند ان نظیف من الثياب یذهب الهم، لباس پاکیزه و تمیز هم و غم را و حزن و اندوه را برطرف میکنه. یذهب الهم والحزن و هو طهور للصلاه، برای نماز هم پاکی و پاکیزگی است. مهم این مسئله مرتب اشاره میکرد. امام صادق میفرماید الثوب النقی یکبت العدو، لباس تمیز دشمن را داغون میکند. اولین دشمن انسان شیطان است. خداوند در قرآن میفرماید و قلنا اهبطوا منها، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، به شیطان و انسان و مار فرمودند که از بهشت نازل شهید، در حالی که برای همدیگر دشمن باشید. اینا برای آدم و حوا و ابلیس و برای حالین ها فرمودن. پس دشمن اول انسان شیطان است. فرماید لباس تمیز شیطان را داغون میکنه، دشمن را داغون میکنه، دشمن اول انسان را داغون میکند. و اما جنس لباس چی باشه؟ جنس لباس بیشتر سفارش پیامبر ما میفرماید از پنبه استفاده، لباس های پنبهی، و همه می فرماید لباس های کتونی. البته لباس هایی که معروف و متداول در دنیا از روز اول خلق تعالی از پوست و چرم و پنبه و کتان و پشم و مو و ابریشم و ممزوج از اینا خلیط، بهترینش پنبه. حضرت امیر صلوات الله علیه و سلم، البسوا ثياب القطن، لباس های پنبه ببوشید. فانه لباس رسول الله، این لباس پیامبر است. و هو لباسنا، لباس ماست. بله، آره که پنبه بهترین لباس، این معروف است چون نرم است، نرم است و ملایم است و خنک است و برای بدن خوبه. در مرحله بعدی کتان است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فعل کتان من لباس الانبیا، کتون از لباس پیامبران است. و هو ینبت اللحم، سبب روییدن گوشت در بدن، سبب شاقی میشه. و اما راجع به پشم چجوریه؟ و اما راجع به پشم، این از لباسایی که امروزه بشر تقدیم میکنه و ترجیح میده. لباسای پشمی را ترجیح میدن. امروز بهترین لباسا لباسای پشمی است. این کت و شلوار و قبا الان از پشم، هرچی پشمش بیشتره مرغوبتره، و هرچی پشمش بیشتره بله مرغوبتره و قیمتش هم بیشتره. لباسهای پشمی مطلوبه، ولی روایت ما خیلی لباس های پشمی را تعریف نمی کنه. البته این خودش به حکمت هایی دارد. بله، فرماید که لباس پنبه خودش مقدم است، ولی امروز بشر این لباس، این لباس های این کت و شلوار ها کلن از پشم درست میشه. پشمی است، فاسونه بهش بگن، پشمیه. ولی اسلام پشم را مقدم میکنه. روایت حضرت امیر ان البس القب، پنبه را بپوشید، فانه لباس، زیرا این لباس پیامبر است. ولم یکن یلبس الشعب، پیامبر لباس های از مو نمی پوشیدن یا پشم صوف نمی پوشیدن، الا من علتن، مگر اینکه علتی باشه. این از ائمه هم روایت شده که ائمه پنبه می پوشیدن، پشم نمی پوشیدن، لباس های پشمی نمی پوشیدن، مگر علتی باشه. بله، پیامبر ما به ما خبر میده که در آخر زمان چه چیزی شایع میشه. میفرماید که در وصیتش به ابی ذر، یا ابا ذر یکونو فی آخر الزمان، در آخر الزمان قومون، یا قومی یلبسون الصوف، لباس های پشمی میبوشن، فی صیفهم و شتائهم، تابستان و زمستان است، یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم، فکر میکنن این با این کار برتر میشن، بر دیگران برتری دارن، بر دیگران اولئک لعنهم اهل السماوات و الارض، اونها اهل آسمان و اهل زمین اونها را لعنت میکند. خیلی خوب، حالا این دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که مراد همین لباس های پشمی متعارف امروزی، همین فاسونه است، همین لباس هایی که از کت و شلوار، کت و شلوار باهاش درست میکنن، قبا درست میکنن، لباس های پشمی. این خوب، اینا آخر زمان این شایع شده، قبلا نبوده. لباس ها باهاش فخر و فخر میفروشن، با همین لباس ها، با همین کت و شلوار ها، کت و شلوار های شیک فخر میفروشن و فکر میکنن بر دیگران برترن. این یه احتمال در مسئله. یه احتمال دیگر، مراد اون صوفی ها لباس پشمی میپوشن و تظاهر میکنن که اینا مثلا خیلی زاهدند و خیلی بالا اهمیت به دنیا نمیدن و اهمیت به آخرت میدن و خود را بر دیگران برتر میدونن، چون اینا به دنیا اهمیت نمیدن، دیگران به دنیا اهمیت میدن، لباس های پشمی میپوشن. علی حال شاید مراد اینا باشه که لعنت اهل آسمان و اهل زمین بر اونها باد. ما این ائمه ما همیشه این برخورد دارند. مثلا امام صادق با عباد بصری، با سفیان ثوری که از صوفی های اون زمان و جزو عباد اون زمان محسوب میشن، امام صادق با اینا برخورد میکرد و با اونها جواب میداد. قل من حرمه، امام خودش لباس های ارزشمند و قیمت دار میپوشید و میفرمود قل من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده والطيب، کی چه کسی حرام کرده زینت خداوند و غذاهای خوشمزه طیباتی من الرزق. و ان الله اذا انعم على عبد خداوند، وقتی نعمتی به انسان میدهد دوست دارد ببیند روی اوست، این نعمت روی او ظاهر بشه. احبانی راح علیه و انما لبس رسول الله و علی ما لبس، اگر ببینید پیامبر و امه لباس هاییست که مثلا خیلی لباس های خوبی نپوشیدن، علت داره، لأنهما کانا فی زمان قطر، چون در زمان سختی بودن، در شرایط سختی بودن، مقتر زمانیست که زمان سخت و زمان فقر و فلاکت بودن مردم. و ان دنیا بعد ذلک ارخت عزالیها، بعد از پیامبر و حضرت امیر دنیا بله وسعت پیدا کرد، بله فراخی پیدا کرد، ارخت از علیها، فحق اهلها بها اضرارها، سزاورترین کسب دنیا و این مسائل، این لباس های خوب و اینا ابرارند، اینا سزاورترند که لباس های خوب بپوشند و به دنیا و این نعمت های دنیاوی ابرار محقترند و سزاورترند که اینا از این. امام صادق به سفیان ثوری می فرماید یا ثوری ما ترا علی من ثوب انما لبسته للناس. امام صادق خارج شدن لباسیست که 700 درهم قیمت داشتن. سفیان آمده، این زاهدای اون زمان آمده اعتراض کرد، این چی لباسی شما که فرزند حضرت امیری، حضرت امیر لباس 100 درهمی می پوشیدن، پیامبر لباس 100 درهمی می پوشیدن، شما چرا لباس 700 درهمی؟ امام می فرماید که بله، ما ترا علی این پیراهنی که این لباسی که روی من میبینید، انما لبسته للناس برای مردم پوشیدن. ثم استذب يد سفیان و جرها اليه. سپس دست سفیان را کشیدند و ثم رفع الثوب العلا این لباس رویی را برداشتند. یه لباس زبر زیر به عنوان لباس زیر امام پوشیدن لباس زبریز. فقال هذا لبسته لنفسي این لباس زبر را برای خودم پوشیدم برای اینکه نفسم را ریاضت بدم. این لباس زیبا را لباس رویی را برای مردم پوشیدم. ثم جذب ثوب علی سفیان اعلاه غلیظ. بعد امام لباس سفیان را گرفت. لباس رویی زبر بوده، لباس داخلیش و لباس زیرینش خیلی نرم بوده. بله اعلاه غلیظ خشن و داخل ذلك لباس ثوب قال لبست هذا الاعلى للناس. امام فرمودن این لباس زبر لباس پشمی رویی برای مردم پوشیدی که تظاهر کنی شما مثلا زاهدی است، و اون لباس نرم زیرینی که پوشیدی برای اینکه خودت راحت کنی و پوستت را راحت کنید. ملایم قال لیس لبست هذا الاعلى للناس اون رویی را برای مردم پوشیدی و اون زیری برای خودت پوشیدی که خود را خوشحال کنی مسرور کنی. یعنی معناش این است که شما اهل ریا هستی، ریاکارید، به ظاهر لباس پشمی ولی در داخل و در درون لباس های نرم می پوشی. حالا یه حال این که مهم این است که انسان از لباس های خوب استفاده کنی، لباس های خوب بپوشه و اونایی که از پنبه. حالا یه حال این حالا ما میتونیم بگیم این روایت را جمع کنیم و بگیم لباس پشمی که چه اهل این زمان می پوشن، چه لباس پشمی که اهل اون زمان به عنوان صوفیگری می پوشیدن. هر دو اینا مذمت شده به پیامبر ما، این را مذمت کرده. حالا یه حال و اما راجع به لباس های مو از مو درست بشه بهش میگن مسوح. این خشنترین و زبرترین لباس هاست، هر کس نمیتونه. بله تمام شده. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا بکنیم و صلی الله علیه و آله.